ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در 12 شب از بهمن ماه، از هر جایی که مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید تا خبرهای تازه رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مثل همیشه ابتدای مجله میریم سراغ خبرهای تازه. امشب با مهتاب وحیدی رات هستیم.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست منجر شود، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. وی رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلیش به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. در پی این اظهارات علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس سخنان او را تایید کردند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار معرفی 170 تن از نامزدهای مجلس هشتم شدند که از محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری پیشین ایران، پول دریافت کردند. این دو نامه به امضای حدود 20 تن از نمایندگان مجلس رسید است. معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی از پرداخت مبالغی به عنوان کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود. محمد رضا رحیمی به اتهام سوء استفاده های مالی به 5 سال و 3 ماه زندان و پرداخت 3,850,000,000 تومان بابت رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. علی صالح آبادی، مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح، مجرم شناخته شد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح، هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرده بود. علی مطهری در نامه خود به صادق لاریجانی از اظهارات وی مبنی بر قانونی بودن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. برات قنبری، معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز یکشنبه از راهندازی موتورهای جستجوی ایرانی خبر داد. به گفته وی این دو موتور جستجو پارسیجو و قرقر نام دارند و قرار است در ایام دهه فجر مصادف با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شوند. معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اختصاص 170 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی خبر داد. هزاران تن از فعالان دموکراسی خواه روز یکشنبه برای نخستین بار در سال جدید میلادی به خیابان‌های هنگ کنگ آمدند و دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در مناطق تجاری و اقتصادی تجمع کردند و گزارش‌ها حاکی از حضور ماموران پلیس در این مناطق است. خبرگزاری فرانسه تعداد معترضان را حدود 13,000 تن برآورد کرده است که شماری از آنان با در دست گرفتن چترهایی به رنگ زرد به عنوان نماد اعتراض خود شعارهایی با مضمون حق رأی واقعی سر دادند. و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه به همراه هیئتی وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در این سفر با همتای کنیایی خود و تعدادی دیگر از مسئولان این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی از مهمترین محورهای این گفتگوها خواهد بود. آزاده،
خیلی متشکرم از تو مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواهید شنید که گفته رئیس جمهور آمریکا مسئول اصلی شکست در مذاکرات اتمی ایرانه.
در هر شرایطی هر اتفاقی بیفته، چه مذاکرات به نتیجه برسه چه شکست بخوره، آیت الله خامنه ای پیروز این میدان بشه. دوم، در صورت شکست مذاکرات آیت الله خامنه ای بتونه بگه فرصت کافی رو به اعتدالگرایان برای مذاکره با آمریکا داده.
دو روز بعد از حمله گروه‌های تندرو به ارتش مصر در صحرای سینا، رئیس جمهور این کشور این جنگ رو شدید و سخت توصیف کرد.
گروه‌های مختلفی با ملیت‌های مختلف الان در شبه جزیره سینا و در کل مصر فعالیت تروریستی انجام میدن.
در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. گروه خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا مربوط به سربریدن کینجی گوتو، خبرنگار ژاپنی اسیر این گروهه. گروه خلافت اسلامی هفته پیش یک گروگان ژاپنی دیگه رو هم سربریده بود. از کیان معنوی بشنویم.
خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه با انتشار ویدیویی بار دیگر بریدن سر یکی دیگر از گروگان‌های خود را به نمایش گذاشت. این ویدیو که صحت و سقم آن در دست بررسی است، ظاهراً نشان می‌دهد که کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی هم که در هفته‌های گذشته داعش از آن نام برده بود، به دست این گروه سر بریده می‌شود. روز یک شنبه یوشیهی دسوگا، سخنگوی دولت ژاپن، گفت احتمال درستی محتویات ویدیو بسیار زیاد است.
گوتو کنجی شی گا ساتسومای سارتا تو میرارل دوگا گا اینترنت جو ده هایشین او ساریماشیتا.
آقای سوگا گفت پس از یک تحقیق وسیع باور ما بر این است که صحت ویدیو بسیار محتمل است.
ایسو هاگشی ایکیدوری او کنجی ایماسن. آراتامته دانکو توشیته فینان شیماس.
در همین حال شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز شنبه این اقدام را شرم‌آور و نفرت انگیز توصیف کرد و گفت کشورش تسلیم تروریسم نمی شود. کمتر از یک هفته گذشته این گروه اسلامی ویدیوی دیگری را منتشر کرد که سربریدن گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را نشان می داد. پس از آن گروه خلافت اسلامی بار دیگر خواسته خود را در مورد مبلغ باجی که پیشتر مطرح کرده بود تکرار کرد و مهلت دیگری داد تا اگر پول مورد نظر از سوی دولت ژاپن پرداخت نشود، گروگان دوم خود را نیز سر ببرد. در پی آن یونکو ایشیدو، مادر کنجی گوتو، چند روز پیش در تلویزیون ظاهر شد و در یک کنفرانس خبری از گروه حکومت اسلامی خواست پسرش را آزاد کند.
اتاکشی وا ایشیدو یونکو تو موشیماس، ژورنالیستو دهار گوتو کنجی نو جیتسو فاهاویا ده گوزایماس گا.
کنجی گوتو خبرنگار و مستندساز ژاپنی 47 سال داشت و 3 ماه پیش به سوریه رفته بود تا روند گروگانگیری هارونا یوکا را دنبال کند. در ویدیوی جدید مردی که نقاب بر چهره دارد و ظاهراً همان کسی است که در ویدیوهای پیشین هم بارها ظاهر شده و سر گروگانها را بریده، با لهجه بریتانیایی دولت ژاپن را به خاطر حمایتش از نیروهای ائتلاف ضد داعش سرزنش می کند و سپس سر گروگان را می برد.
To the Japanese government, you, like your foolish allies in the satanic coalition, have yet to understand that we, by Allah.
در حالی که کاخ سفید هم اعلام کرده که کارشناسان در حال بررسی صحت این ویدیو هستند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اقدام داعش را محکوم کرد و خدمات خبرنگاری کنجی گوتو را ستود. داعش پیش از این به دولت ژاپن اعلام کرده بود که در ازای آزادی گروگان‌های خود 200 میلیون دلار پول می‌خواهد. گروه حکومت اسلامی پیشتر همچنین دولت اردن را تهدید کرده بود در صورتی که ساجده ار-ریشاوی، بمب‌گذار انتحاری را آزاد نکند، موعز الکسابه، خلبان اردنی گروگان داعش، بلافاصله کشته خواهد شد. با این وجود از بامداد جمعه گذشته که مهلت گروه داعش به پایان رسیده، تا کنون خبری از سرنوشت این خلبان اردنی هنوز منتشر نشده است. هواپیمای خلبان اردنی در ماه دسامبر در خاک سوریه و در اراضی تحت تصرف داعش سقوط کرد. اما ساجده ار-ریشاوی شهروند عراقی است و یکی از عوامل بمب‌گذاری‌های سال 2005 در پایتخت اردن است که به مرگ بیش از 60 نفر انجامید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:10 است در تهران. برگردیم به ایران. در ادامه جدل‌ها بر سر گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 5 به علاوه 1. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مجلس گفت رئیس جمهور آمریکا مسئول اصلی شکست در مذاکرات است. رئیس مجلس در حالی به آمریکا حمله میکنه که انتشار برشی از عکس قدم زدن محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا در سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران به جدل جناح‌های حکومتی دامن زده. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود از جمله گفت:
البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمیتواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و میخواهد ایران یا تسلیم خواسته‌های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود. آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
آقای لاریجانی مدعی شد که آمریکایی‌ها میگویند ایران باید تسلیم آمریکا شود و پرسید کجای دنیا به این میگویند مذاکره. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان درباره اظهارات آقای لاریجانی به رادیو فردا میگوید:
آیت الله خامنه ای تلاش میکنه در مذاکرات هسته‌ای خودش رو در مرز اختلاف اصولگرایان تندرو و اعتدالگرایان قرار بده. این سیاست یکی به نعل یکی به میخ دو هدف اصلی داره. اول اینکه در هر شرایطی هر اتفاق بیفته، چه مذاکرات به نتیجه برسه چه شکست بخوره، آیت الله خامنه ای پیروز این میدان بشه. دوم، در صورت شکست مذاکرات آیت الله خامنه ای بتونه بگه فرصت کافی رو اعتدالگرایان اصلاح طلبان برای مذاکره با آمریکا داده. این حرف هایی که آقای لاریجانی روز یکشنبه در مجلس زد با سخنرانی 17 دی ماه آیت الله خامنه ای در قم دروی یک سکه هستند. یعنی در هر دو تاکید میشه که ما از اصل مذاکرات دفاع میکنیم، اما طرف آمریکایی نمیخواهد به نتیجه برسد. سر تا پای حملات روز یکشنبه آقای لاریجانی تاکید بر این هست که پرزیدنت اوباما یا طرف آمریکایی تلاش میکنه که مذاکرات به نتیجه نرسه، و این یعنی بعد تبلیغاتی سیاست آیت الله خامنه ای در داخل کشور.
در ادامه سخنرانی های روز یکشنبه در مجلس، مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس هم از سفر آقای ظریف به پاریس انتقاد کرد.
سفر ظریفانه وزیر خارجه همزمان با توهین نشریه بی حیثیت شارلی ابدو به پیامبر اسلام و ملاقات با وزیر خارجه دولتی که نخست وزیر بی شخصیتش کاریکاتور پیامبر نازنین اسلام را بالای دستش میگیرد شایسته غیرت مسلمانی نبود.
اسیدگر حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان در واکنش به اظهارات روز شنبه حسن روحانی در مورد منتقدین مذاکرات هسته‌ای نوشت: اگر در مسابقه فوتبال یکی از اعضای تیم چند بار به دروازه خودی گل بزند، واکنش منطقی تماشاگران و منتقدان غیر از این خواهد بود که از سرمربی بخواهند بازیکن خطاکار و یا غیر حرفه‌ای را عوض کند. حسین شریعت‌مداری خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: قدم زدن آقای ظریف با جان کری در ژنو دهن کجی به انقلاب و نظام و مردم و مخصوصا صدها هزار شهید است. انتقاد از قدم زدن محمد جواد ظریف با جان کری پس از انتشار برش عکسی از پیاده روی وزیران خارجه ایران و آمریکا در سایت رسمی آقای خامنه ای همراه با فرازهایی از گفته های او ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. مهدی مهدوی آزاد درباره این اقدام سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
کلیپ صوتی نقطه های خیالی وبسایت آیت الله خامنه ای هم ادامه سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای در حوزه داخلی است. یعنی به رغم اینکه این وبسایت از سیاست‌های آقای روحانی در حوزه هسته‌ای دفاع می‌کنه و از اصل مذاکرات دفاع می‌کنه، اما از این همه بایی نداره که هر از گاهی برخی از رفتارهای دولت رو به شدت مورد نقد قرار بده و زمینه رو برای حملات تندتر اصولگرایان افراطی به دولت فراهم کنه. این در واقع همون روی دیگر سیاست یکی به نعل یکی به میخ آیت الله خامنه ای است برای نگاه داشتن هر دو جناح کشور کنار شخص اول حکومت، تا اینکه در آینده در هر شرایطی در واقع این سیاست های رهبری باشه که موفق نشون داده بشه.
حسن روحانی روز شنبه در مراسم پایان جشنواره فارابی با حمایت از تیم مذاکره کنندگان ایران از جمله گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. اینکه شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5+1=6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تون را رفت، کون را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
محمد جواد ظریف قرار است روز سه‌شنبه برای ادای توضیحات به مجلس برود. 21 تن از نمایندگان مجلس او را به دلیل پیاده‌روی با جان کری به مجلس احضار کرده تا از او به گفته نمایندگان مجلس علت دو خطای دیپلماتیکش را بپرسند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته رئیس جمهور آمریکا مسئول اصلی شکست در مذاکرات اتمی ایران هست. جواد کوروشی گزارش میداد. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما بنویسید.
من نمیدونم، اگه ما از کار خودمون مطمئن باشیم، چه راه رفته باشیم، چه نشسته باشیم، چه دراز کشیده باشیم، همه دنیا بگن که فلانی با فلانی راه رفت، خب ما با یعنی چی بگن؟ اونایی که دارن ایراد علکی میگیرن میخوان تحریم رومون بمونه، حتما منفعت مالی دارن که میخوان تحریم بمونه. ملت منفعت مالی نداره.
آقای حسن روحانی، شما میفرمایید ادعی به منافع ملی زیان میرسانند، قطعا منظورتان دلواپسانند. باید بدانید این حضرات ابدا ملی و ملتی نمیشناسند. افکارشان در منافع بیشتر از قناعمیه که فعلا به چنگ آوردند. همه رو برای خودشون میخوان، در حالی که برای صاحبان اصلی این کشور و ثروت فقط روزی یک وعده قضا حواله می کنند.
آقای جنتی، این چه حرفایی شما در نماز جمعه زدین؟ آیا بعد از 36 سال میخواین همه ما رو کارتون خواب بکنید؟ بسه، قوم و خیشی با آمریکا یعنی چی؟ اینا دنبال اینن که مسئله رو حل بکنن. آقای محترم، آقای احمدی نژاد 8 سال فقط سنگار انداخت تو چاه، این آقایون دارن از چاه درش میارن. بس دیگه، دست از سر این ملت بدبخت برداریم.
خواستم با آقای حسن روحانی و تیم مذاکره کننده متذکر شم. اگر این مذاکره منافع ایران را در برداشت، آمریکایی ها و اروپایی ها اینقدر برای به توافق رسیدن اون تلاش نمی کردن. ثانیاً با توجه به فرموده امام که می فرماید مخالفت آمریکایی ها و غربی ها با نظام جمهوری اسلامی مخالفت با اسلام است و تمام بدبختی های جهان اسلام و بلکه تمام عالم زیر سر آمریکا و عدالم اوت، این مذاکره خیانت به اسلام و تمام جهانیان است.
من فکر میکنم ما مردم ایران دشمن هیچ کشوری نیستیم و خواهان قطع رابطه با هیچ کشوری نیستیم. ما طرفدار انزوا نیستیم. با انزوا کشور ما پیشرفته و مترقی نمیشه. بهترین هنر اینه که رابطه داشته باشیم و مواظب رابطه نابرابر باشیم، نه اینکه به مردم ریاضت بدیم و خواهان تحریم باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید و برای ما پیام و نظراتتون رو بفرستید. شماره وایبر و واتساپ ما هست 20420-725-970-30. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. باز هم در ادامه یک گفتگو خواهید شنید. دو روز بعد از حمله گروه‌های جهادی به ارتش مصر در صحرای سینا و همزمان با تروریست اعلام کردن شاخه نظامی حماس در مصر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور جنگ با گروه‌های جهادی رو نبردی سخت و شدید و طولانی مدت توصیف کرد. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگویی که با حسین علیزاده انجام داده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، از او پرسیده از بین گروه‌های اسلامگرا که در منطقه فعالیت دارند احتمالاً کدام یکی از اونها مد نظر رئیس جمهور مصره.
بعد از حذف اخوان المسلمین از حکومت مصر، دولت کنونی در چنبره ای از حوادث تروریستی قرار گرفته که از قضا تنها عامل این حوادث تروریستی فقط نیروهای وابسته به اخوان المسلمین نیستند. در واقع نیروهای تروریستی متکثر شدن، اگرچه اعضای اخوان المسلمین انگشت اتهام به طرفشون گرفته شده به عنوان گروه تروریستی و به همین دلیل هم به عنوان گروه تروریستی معرفی شدن، اما گروه های مختلفی با ملیت های مختلف الان در شبه جزیره سینا و در کل مصر فعالیت تروریستی انجام میدن. آقای سیسی در همین مصاحبهش گفته که افرادی از افغانستان، از پاکستان و از جاهای مختلف رو شناسایی کردن. از جمله یکی از اینها انصار بیت المقدس نام داره که رسما اعلام بیعت با ابوبکر بغدادی و گروه داعش کردن. بنابراین گروه های تروریستی متکثر شدن و بیش از این هم میتوانند باشه، خصوصا اینکه اونها از وضعیت آشوب زده لیبی همسایه مصر استفاده میکنن، در اونجا خودشونو تجهیز میکنن و از اونجا وارد مصر میشن و عملیاتی رو انجام میدن. و بنابراین آقای سیسی به این ارزیابی رسیده که مبارزه آنها با تروریسم نه مبارزه با یک گروه یعنی اخوان المسلمین هست، بلکه مبارزه با گروه های متعدد هستش که از جاهای متعدد حمایت میشن، از ملیت های مختلف هستن. بنابراین در ارزیابی نهایی یک مبارزه بسیار بسیار طولانی خواهد بود.
در پی حمله گروه‌های جهادی به ارتش مصر در صحرای سینا شاهد اون بودیم که بر اساس یک حکم یک دادگاه مصری شاخه نظامی حماس، گردان‌های عزالدین قسام هم جزو گروه‌های تروریستی در مصر شناخته شدن و این نشون میده که گروه حماس هم پاش در میون هستش. اما از سوی دیگه آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم واکنش نشون داده و گفته که حمله به گروه‌های اسلامی که ایشون نیروهای اسلامی رو توضیحی براش نداده باعث تضعیف نیروهایی هست که در مقابل اسرائیل ایستادگی میکنن. این موضع آقای فیروزآبادی و جمهوری اسلامی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
سخنان آقای فیروزآبادی خیلی روشن نیست. آقای فیروزآبادی توجه داره دولت مصر انگشت اتهام رو به طرف ایران گرفته در اون موضوعی که مدعی هستش آقای مرسی برای ایران و برای حزب الله جاسوسی کرده و یکی از اتهامات او در پرونده‌اش هست. بنابراین با این صحبت میخواد بگه که تضعیف کردن نیروهای مسلمان یعنی جمهوری اسلامی تقویت اسرائیل خواهد بود. در کلیت آقای فیروزآبادی میخواد انگشت اتهام رو برداره و یادمون هستش که جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف آقای سیسیش مشارکت رسمی کردش، در واقع میخواد باب روابط با مصر بسته نشود.
حماس ولی این تصمیم‌های آقای السیسی رو بسیار از نظر استراتژیک خطرناک توصیف کرده. به نظر شما با توجه به این موضع‌گیری‌های رهبری جدید مصر اکنون معادله در منطقه به چه صورت خواهد بود در آینده؟
ما می‌دونیم که بنیادهای فکری حماس بنیادهای فکری اخوان المسلمین هست. در واقع حماس شعبه اخوان المسلمین در فلسطین هستش. بنابراین حالا که اخوان زیر ضرب دولت سیسی قرار گرفته، اعتراضات حماس رو هم در بر داره و روابط حماس با دولت آقای سیسی به هیچ وجه گرم نیست. و با توجه به اینکه حماس یک شاخه نظامی است، تحرکات نظامی قوی میتونه اعمال بکنه تا حدی که با اسرائیل وارد درگیری های چند ده روزه میشود، این نگرانی برای آقای سیسی وجود داره که نیروهای اخوان المسلمین مصری تحت پوشش نظامی و آموزش نظامی حماس قرار بگیرن. همین حوادث تروریستی که شاهد هستیم بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه میدونیم که حماس روابط بسیار نزدیکی رو با دولت آقای اردوغان برقرار کرده و میدانیم که آقای اردوغان شدیداً پیکان اعتراضات و تهمت‌ها رو به طرف آقای سیسی گرفته و آقای سیسی رو دیکتاتور میدونه، کودتا چی میدونه. و بنابراین این در واقع یک ائتلاف قوی بین آقای اردوغان و حماس به وجود آمده که طبیعتاً مورد اعتراض دولت آقای سیسی هست.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر. همکارم کیان معنوی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد موضوع مرتبط با این مسئله که رئیس جمهور مصر جنگ با گروه های تندرو رو شدید و سخت و طاقت فرسا توصیف کرده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. برگردیم به ایران، به تهران. جشنواره فیلم فجر به شیوه هر سال در روزهای پیروزی انقلاب سال 57 آغاز شده، جشنواره‌ای که مهمترین رویداد سینمایی ایران هم محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم که درباره شروع این دوره تازه جشنواره فجر گزارش میده.
مهمترین رویداد سینمای ایران از شنبه شب به طور رسمی آغاز شد. 33 جشنواره فیلم فجر پس از فراز و نشیب‌هایی در راه انتخاب آثارش با برگزاری مراسم افتتاحیه در تهران کارش را آغاز کرد تا در مدت 10 روز آینده نمایشگر محصولات 1 سال اخیر سینمای ایران باشد. امسال با تصمیم مدیران فرهنگی دولت، بخش بین‌المللی از بخش داخلی جشنواره فجر جدا شده و عملاً جشنواره‌ای که همکنون برگزار می‌شود دیگر عنوان بین‌المللی ندارد، هرچند همچنان در پوسترها و اعلام‌های تبلیغاتی آن عنوان بین‌المللی دیده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تقدیم می‌کند.
در مراسم افتتاحیه از محمد علی کشاورز، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، و حسین جعفریان، فیلمبردار شناخته شده، تقدیر شد. همچنین در مراسمی که رسانه‌های ایران گفتند بیش از 3 ساعت به طول انجامیده، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم صحبت کردند. آقای جنتی در صحبت‌هایش به موضوع راه نیافتن برخی فیلم‌ها به بخش مسابقه جشنواره اشاره کرده و نارضایتی و اعتراض سازندگان برخی از این فیلم‌ها را نشان دهنده اهمیت جشنواره دانسته است. فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش در می‌آیند، تولیداتی هستند که در زمان مدیریت مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی ساخته شدند و از این منظر جشنواره امسال را میتوان نخستین دوره‌ای دانست که نمایشگر فیلم‌های مدیریت جدید سینمایی ایران است. با اتفاقاتی که در دوره پیشین جشنواره فجر روی داد و مخالفت‌های اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس با نمایش برخی فیلم‌ها در سینماها، مدیران سینمایی دولت آقای روحانی رویکردی احتیاطی در انتخاب فیلم‌های جشنواره داشتند که منجر به بیرون ماندن فیلم‌های برخی از فیلمسازان شناخته شده مانند بهمن فرمانارا، خسرو معصومی، سامان مقدم و عبدالرضا کاهانی از برنامه‌های جشنواره شد. اقدامی که با اعتراض برخی از این فیلمسازان هم روبرو شد و از جمله عبدالرضا کاهانی، سازنده فیلم استراحت مطلق، با برپایی نشستی رسانه‌ای انتقادهای شدیدی را از عملکرد مدیران سینمایی و نحوه برگزاری جشنواره بیان کرد.
اینکه درباره جشنواره فجر بشینیم حرف بزنیم واقعا برای من کشنده است، برای من ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وقتی که دوربین رو میبریم بالا و از بالا فستیوال فجر رو نگاه میکنیم، میبینیم که یه عده زیادی که دور و بر فستیوالن تفاهم دارن، هیجان دارن، در این متر مرتبه از این آدم ها هیچ خبر نیست. کسانی که همیشه هستن بوی سفارش و دولتی بودن دارن، اون دولتی بودن به معنی بدش.
خسرو معصومی، سازنده فیلم تابو، هم در گفتگو با رادیو فردا رویکرد احتیاطی مدیران سینمایی را نادرست دانست.
دوست ندارم این فکر رو که مثلا مسئولین، اونم در دولت اعتدال آقای روحانی، بخوان عافیت طلبی کنن در مورد یه عده‌ای که عنوان میکنن ما هیچ فیلمی ندیدیم ولی در مورد سینما نظر میدن. من خودم نظرم اینه که دوستان که آره فیلم مختلفی ساختن، حالا من خودم نمیدونم آیا واقعیتش این فیلم رو بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده، چون من وقتی با دبیر جشنواره صحبت کردم توضیحش این بود که نه، ممیزی در مورد هیچ فیلمی صورت نمیگیره، نگرفته، ولی خودم توی جرایت خوندم که در مورد فیلم آقای کاهانی صورت گرفته، چون آقای کاهانی حتی این ممیزی رو لحاظ کرد ولی بازم فیلمش در بخش مسابقه قرار نگرفت.
در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر امسال قرار بود فیلم محمد تازه ترین ساخته مجید مجیدی هم برای نخستین بار به نمایش درآید، اما به شکل ناگهانی اعلام شد هنوز مراحل فنی این فیلم تمام نشده و نمایشش لغو شد. در این مراسم همچنین برندگان بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی فیلم‌های سال گذشته هم معرفی شدند که بر این اساس فیلم‌های اشباح، ماهی و گربه و شهر موش‌های دو در این بخش جوایزی را دریافت کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که در ساعت 19:30 دقیقه تهران همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بمونید با ما تا بعد از خبرها برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با فهیمه خضرحیدری که با دستی پر از خبر به استودیو اومده.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله شبانگاهی. خبرها را آغاز می‌کنیم از ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامد، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. او رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه ضعف خود را در حل مشکلات داخلی‌اش به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. در پی اظهارات علی لاریجانی در جلسه علنی روز به مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس در تایید سخنان او شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی به رؤسای قوه مقننه و قضاییه خواستار معرفی 170 تن از نامزدهای مجلس هشتم شدند که از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران پول دریافت کردند. این دو نامه به امضای حدود 20 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از پرداخت مبالغی به عنوان کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود. محمد رضا رحیمی به اتهام سوء استفاده های مالی به 5 سال و 3 ماه زندان و پرداخت 3,850,000,000 تومان بابت رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. همچنان در ایران علی صالح آبادی مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح مجرم شناخته شده است. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه در آن عنوان کرده بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی بودن حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. و برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه از راه اندازی موتورهای جستجوی ایرانی خبر داد. به گفته او این دو موتور جستجو پارسیجو و غرغر نام دارند و قرار است در ایام دهه فجر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شوند. موتور دوم قرقر نام دارد. معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اختصاص 170 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی خبر داد. برات قنبری همچنین اعلام کرد که وزارت ارتباطات از همکاری بخش خصوصی برای راه اندازی موتورهای جستجوی ملی جدید حمایت می‌کند. و این خبر را هم بشنوید که هزاران تن از فعالان دموکراسی خواه امروز یک شنبه برای نخستین بار در سال جدید میلادی به خیابان‌های هنگ کنگ آمدند و دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در مناطق تجاری و اقتصادی تجمع کردند و گزارش‌ها حاکی از حضور ماموران پلیس در این مناطق است. خبرگزاری فرانسه تعداد معترضان را حدود 13,000 تن برآورد کرده است که شماری از آنان با در دست گرفتن چترهایی به رنگ زرد به عنوان نماد اعتراض خود شعارهایی با مضمون رأی واقعی سر دادند. آزاده،
خیلی متشکرم از تو فهیمه خضرحیدری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. هنوز این برنامه به پایان نرسیده، در ادامه همراه بشید با رویا کرمی مشت تهیه کننده برنامه صدای دیگر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم از شما که همراه رادیو فردا بودید تا این لحظه. همچنان با ما بمونید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا این بار با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای نچندان خوشایندی از ایران، قتل‌های زنان 17 تا 20 ساله به دست همسرانشان. اما پیش از آن با هم چند خبر رو مرور میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تعویض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به نوشته سایت‌های خبری در ایران، آقای روحانی تاکید کرده که با وجود مدال‌آوری و افتخار آفرینی‌های زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. او از مسئولان و وزیر ورزش خواسته تا به تبعیض علیه زنان پایان بدن و شرایط لازم را برای حضور بیشتر زنان در تمامی عرصه‌های ورزشی فراهم کنند. و یک فعال سومالیایی که با خشونت علیه زنان مبارزه میکنه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که برای متوقف کردن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که دست به آزار جنسی میزنند وارد عمل بشه. الواد المان به نمایندگی از گروهی از سازمانهای مدافع حقوق بشر گفته که برخی از نیروهای حافظ صلح که به مناطق بحرانی اعزام میشن خود به متجاوزان خشنی تبدیل میشن. و منابع آگاه در دولت پیونگیانگ اعلام کردند کره شمالی برای تقویت نیروهای مسلح خودش خدمت سربازی برای زنان جوان رو اجباری خواهد کرد. بدین ترتیب گفته میشه که زنان در کره شمالی در سن 17 تا 20 سالگی باید به دوره خدمت سربازی برن و مسئولان جذب نیرو به دفاتر شهری و استانی هر منطقه واگذار شده. و ما یا این روزها نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها در ایران انداختین، شاید خبر قتل براتون جذاب نبوده، اونها رو نخوندین و از این صفحه رد شدین. اما اگر خوندن این صفحات براتون جالبه، شاید شما هم به خبرهای قتل زنان بین 17 تا 20 ساله ایرانی که در ماه‌های اخیر منتشر شده برخورده باشین. خبرهایی که گاهی میان خبرهای مهم سیاسی و اقتصادی گم میشن. بین ما همین خبر رو مرور کنیم. فائزه زن 19 ساله گرگانی 45 روز قبل در چهارراه تابلوی گرگان مقابل چشمان آبران با ضربات متعدد چاقوی همسرش به قتل رسیده و متهم هم در همون محل بازداشت شده. خانواده فائزه به ماموران گفتن که 4 سال قبل وقتی پوریا به خواستگاری فائزه اومده، چون از نظر تحصیلی وضع خیلی خوبی داشته، با ازدواج اونها موافق نبودن، اما پوریا اصرار کرده، فائزه هم موافقت کرده و در نتیجه این دو به ازدواج همدیگه درآمدن. به این ترتیب ازدواجی که در سن 15 سالگی فائزه رقم خورده با قتل اون در 19 سالگیش به مرگش منجر شده. سعید پیوندی جامعه شناس و ساکن پاریس همراه ماست. آقای پیوندی، پیش از این هم اعلام شده بود که بیش از 30% از قتل‌های ایران قتل‌های خانوادگی هستند. با توجه به خبری که شنیدید، آیا میشه رابطه‌ای بین سن ازدواج و خشونت در خانواده برقرار کرد؟
به نظر من اگه ما امروز در واقع تشکیل خانواده را به عنوان یه مسئولیت اجتماعی مهم تعریف بکنیم و از این زاویه بهش نگاه بکنیم، اینی که دختر و پسری که تصمیم میگیرن با هم دیگه ازدواج بکنن از یه بلوغ اجتماعی حداقل برخوردار باشن و بتونن در واقع یک زندگی خانوادگی را اداره بکنن و یا اینی که مفهومش رو بدونن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. اون چیزی که در جامعه انسانی در 50-60 سال پیش عوض شده اینه که ما در گذشته های دورتر چیزی به نام جوانی نداشتیم، در واقع بچگی و نوجوانی داشتیم و بعد بقیه بزرگسال می‌شدن، و امروز یک گروه جدیدی به وجود اومده به نام جوونا، و این در روندهای تجربه آموزی و بلوغ اجتماعی بسیار مهم هست. بنابراین سن مناسب برای ازدواج و برای پذیرفتن مسئولیت خانوادگی را نمیشه با 100 سال پیش، با 200 سال پیش یا گذشته مقایسه کرد. و از همین زاویه هم اون چی که در ایران در واقع تأسف انگیزه اینه که تمام فشارها در سالهای گذشته بر روی اینه که دخترها و پسرها خیلی زودتر ازدواج بکنن، و قبل از اینکه این بلوغ اجتماعی و دانش اجتماعی لازم رو برای اینکه بتونن با یکی دیگه در زیر یک سقف زندگی کنن داشته باشن، وارد مسئولیت به زندگی میشن که براش نه از پختگی لازم برخوردارن نه تجربه برای یاد گرفتن. در واقع تجربه های اجتماعی که باید به اینا کمک بکنه که این زندگی رو اداره بکنن بنزه کافی کسب نشده، برای همینم هم اینها یا زود طلاق میگیرن یا خشونت های خانوادگی در اونجا رواج پیدا میکنه. اینا همه پدیده ها و عواقب در واقع به نظر من یک سیاستی است که در ایران به خصوص در سالهای گذشته روش تکیه زیادی میشه و هول دادن جوان ها به طرف ازدواج زودتر، و بعدا جامعه ما روبرو خواهد بود با همه عواقب این نوع سیاست، از جمله چیزی که شما بهش اشاره میکنید، یعنی رواج خشونت.
مرد 21 ساله‌ای که نامش در خبرها ذکر نشده به ماموران اداره آگاهی پاکدشت گفته که در مدت 6 ماهی که از زندگیش با همسر 20 سالش گذشته، 3 بار خونه رو ترک کرده، قصد طلاق داشته، اما در نهایت به دلیل اینکه همسرش از طریق وایبر با دوستاش چت می‌کرده، اون رو به قتل رسونده. این تصمیم به طلاق در حالی منجر به قتل زن 20 ساله شده که به گفته مسئولان در ایران در 9 ماه اول سال جاری طلاق در استان تهران 20% افزایش داشته. مرتضى درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در این مورد میگه
فشارهای اقتصادی در جامعه به طور جدی گسترش پیدا کرده. دشواری های اقتصادی بیشتر جدایی های بسیاری رو در بر داره. اما غیر از اون جنبه فشار اقتصادی یک جنبه جنسیتی وجود داره. در جامعه ما یک نسل دوی جوانتر با ارزش‌ها و نوعی خودآگاهی زنانه بیشتری سر و کار دارند. بنابراین با یک وضعیت پارادوکسال و متضاد روبرو میشیم. قوانین و مصوبات دولتی در جهت تقویت موقعیت مردان در خانواده عمل میکنه، اما نوعی خودآگاهی زنانه در جامعه ایران به طور جدی رشد پیدا کرده. تأثیری که این فرایند گذاشته این هست که بسیاری از زنان با درجه بالاتری از آموزش نمیپذیرند تن دادن به این الگوها رو. علاوه بر اون باید به این نکته هم اشاره کرد، جامعه ما جامعه است که در اون نوعی فردیت توجه به خواستهای فردی افزایش پیدا کرده. افزایش یافتن فردیت به این معنیه که نسل جوان نگاه میکنه که مسائل فردی اون رو تامین میکنه یا نه. اگر تشکیل خانواده نتونه مسائل فردیش رو تامین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. کلن تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که هم میزان ازدواج ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
و غفار 23 ساله وقتی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت گفت ساعت 10 صبح بود که از خواب بیدار شدم، متوجه بوی سوختن غذا شدم و دیدم که زهرا همسر 17 سالم خوابه. عصبانی شدم، با کمربند او رو به باد کتک گرفتم و به آشپزخونه رفتم و شروع به کباب کردن بادمجان کردم که زهرا به آشپزخانه آمد و قصد عذرخواهی داشت که با سیخ داغ اقدام به سوزاندن دستش کردم. آنطور که در گزارش آمده بعد از اون غفار چندین بار سر زهرا رو به کف آشپزخونه کوبیده که منجر به مرگ او شده. آقای پیوندی، وقتی جوان 23 ساله‌ای این چنین مرتکب قتل میشه، اولین پرسشی که به ذهن میاد میزان تحصیلات اون هستش، پرسشی که در خبرهای مربوط به این پرونده به اون پاسخ داده نشده.
همیشه رابطه مستقیمی وجود داره از نظر آماری بین کسانی که مرتکب قتل، خشونت یا اشکال مختلف بزهکاری یا ناهنجاری اجتماعی میشن و سطح تحصیلاتشون. بنابراین هرچی فردی بیشتر تحصیلات پیش بره و مثلا تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، در سطح بالاتر دانشگاه درس بخونه، وقت اینی که دست بذاره به چنین کارهایی خیلی کمتره، یعنی زمینش بسیار محدودتر میشه. برای اینکه موقعیت اجتماعی که پیدا میکنه و رابطه‌ای که با فرهنگ و دانش پیدا میکنه باعث میشه که از این رفتارهای خشونت‌آمیز بیشتر فاصله بگیره، هرچند که این موضوع به طور مطلق نیست و کسانی هم میتونن با تحصیلات بالا آدمای خشنی باشن. ولی همزمان اگر این تحصیلات بیشتر همراه باشه با کار بر روی مسئله خشونت، با آموزش فرهنگ ضد خشونت، با نشان دادن مصداق‌های خشونت و پیدایی خشونت در جامعه و ریشه یابی اونها و تلاش بشه که جوانها جامعه در مورد این مسئله فکر کنن و به یه برخورد انتقادی دست بزنن، در این صورت ما میتونیم بگیم که هم تحصیلات و هم این تلاش برای به وجود آوردن فرهنگ غیر خشونت میتونن تأثیرات بسیار اساسی بذارن در کاهش خشونت در جامعه. اما این فقط به مدرسه محدود نمیشه، ما باید همزمان فکر بکنیم که در بقیه جاهایی که میتونن بر روی جوانهای جامعه پذیری بچه‌ها و جوانها به خصوص تأثیر بذارن، مثل رسانه‌های جمعی و یا افراد مرجعی که میتونن روی جوانها تأثیر داشته باشن، مثل هنرمندا یا نویسنده‌ها یا ورزشکارا، همه اینا میتونن در این تلاش ملی برای جلوگیری یا کم کردن دامنه خشونت مشارکت بکنن. اما متأسفانه روندهایی که در جامعه ما داره پیش میره زیاد ما رو خوشبین نمی کنه متاسفانه، از جمله کار نکردن در مورد خشونت همونجوری که اشاره کردم. و نکته دیگه اینه که حتی در خبرهایی که میرسه حاکی از اونی که حتی در درون نظام آموزشی ایران تلاش های وجود داره برای اینکه دخترها زودتر از پایان تحصیلات به ازدواج تن بدن و تشویق میشن به این کار و حتی موانع قانونی برای اینکه بچه‌ها در سنین دبیرستان ازدواج نکنن عملا نادیده گرفته میشه به جهت اینکه دخترای جوان بیشتر به سمت ازدواج برن. همه این سیاست ها در سطح آموزش، در سطح کلی سبب میشن که در حقیقت ما مواجه باشیم با این آسیب های بزرگ اجتماعی که خشونت خانوادگی، خشونت در سطح جامعه، ازدواج های زودرسی در توسط افرادی که هنوز آمادگی و بلوغ لازم برای زندگی اجتماعی به این ترتیب ندارن و مسئولیت پذیری ندارن، همه اینها در واقع پیامدهای آسیب شناسانه سیاست‌های به نظر من نسنجیده و غیر کارشناسی است که در جامعه ما متأسفانه پیش می‌رود.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه سعید پیوندی و مهرداد درویش‌پور. به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید دوستان. Thank you.